أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در باره کنز در پنج مقام بحث می شود. بحث از مقام اول که پیرامون اصل ثبوت خمس بود گذشت. مقام دوم پیرامون تفسیر کنز است، یعنی اون کنزی که خمس به اون متعلق می شود به چه معناست. امام رحمت الله علیه فقط در حد یک جمله فرموده اند والمرجع فی تشخیص مسماه العرف، مرجع تشخیص مسمای کنز عرفه، لذا دیگه وارد بحث از معنا و مفهوم کنز نشدن، یعنی که نه به نظر ایشون همین که در ادله خمس به کنز متعلق شده و کنز یه معنا و مفهوم لغوی و عرفی داره، ما با مراجعه به عرف می توانیم بفهمیم کنز چیست. مرجع در تشخیص کنز، در تشخیص مصادیق کنز و مسمای کنز عرفه. هرچه از نظر عرف کنز محسوب شود متعلق خمسه. دیگه تفسیر نکردن کنز را. خب اینجا اون وقت باید بحث بکنیم که از نظر عرف و لغت به چه چیزهایی کنز میگن. یه بحثی باید صورت بگیره در مورد مصادیق عرفی کنز. این یک موضع در رابطه با کنز، یعنی احاله به نظر عرف بدون اینکه وارد بحث از تفسیر کنز بشن. در مقابل بعضی از فقها مبادرت به تفسیر کنز کردن، اومدن کنز را تعریف کردن. خود اینها باز دو دستن. دسته ای از فقها کنز را تفسیر کردن اما ادعا کردند که این معنای عرفی کنزه، یعنی تفسیر خاصی برای کنز ارائه ندادن. نیمدن مثلا بگن شرعن کنز به چه معناست. همونی را که در عرف مطرحه به عنوان مفهوم کنز بیان کردن، از جمله مرحوم سید در عروه، ایشون در تفسیر کنز فرموده است و هو المال المذخور فی الارض او الجبل او الجدار او الشجر و المدارو الصدق العرفی سواء کان من الذهب او الفضه المسکوکین او غیر المسکوکین او غیرهما من الجواهر. عروه جلد 4 صفحه 245، همین عروه های ده حاشیه‌ای. فرموده کنز عبارت هست از مالی که ذخیره شده در زمین یا کوه یا دیوار یا درخت و مدار در این مسئله صدق عرفی است. همین که عرف به اون کنز بگویند کافی است. ببینید مرحوم سید هم تفسیر کرده، تبیین کرده کنز را، و در این حال می‌فرماید مدار بر صدق عرفی است. یعنی همان چه که در عرف و لغت برای تعریف کنز گفته شده، همون را عرض به حضور شما اینجا بیان کرده. چیزی زائد بر نظر عرف و لغت بیان نکرده. بعد بر این اساس یه معنای عامی رو نسبتاً برای کنز و موارد متعددی رو برای کنز ذکر میکنه که این اعم از آن است که طلا و نقره باشه یا غیر طلا و نقره، لکن محدود کرده کنز را به جواهر و سنگهای قیمتی. در مورد طلا و نقره هم فرموده است که این اعم از مسکوک و غیر مسکوکه. پس مطلق جواهر به نظر ایشون اگر ذخیره بشود در زمین یا کوه یا دیوار یا سقف، حالا اسم سقف رو نبرده، یا شجر، به این گفته میشه چی؟ کنز. خب حالا این به اصطلاح یک نگاه. در مقابل یه عده‌ای که نه در مقام تفسیر کنز توجه به صدق عرفی نکردن و مستقلن و رأسن به تبیین و توضیح کنز پرداختن. اینجا نقطه ایست که یه مقدار به نظر میرسه دقت لازم صورت نگرفته. یعنی اینها به عنوان تفسیر کنز در واقع در صدد بیان کنزی بودند که در روایات متعلق خمس واقع شده، یعنی کاری ندارن به این که کنز در عرف بر چی صدق میکنه. اونها به دنبال این بودن که ببینن خمس بر چه مواردی و در چه مواردی ثابته. لذا مثلا به روایات اخذ کردن و حکم ثبوت خمس را مختص به مالی که در جایی ذخیره شده باشه و دارای خصوصیاتی باشه ثابت دونستن. پس به طور کلی در مورد محدوده کنز یه اختلافی وجود داره. حالا اصل اختلاف رو دقت کنید تا بعد ببینیم منشأ این اختلاف چیه. یه عده‌ای به طور کلی میگن خمس بر کنز ثابت است، خمس در کنز ثابته، و منظورشون از کنز خصوص مالی است که خصوص طلا و نقره مسکوکی است که در زمین ذخیره شده باشه. یعنی اگر طلای غیر مسکوک از زمین کشف بشه این کنز نیست، اگر طلای مسکوک از غیر ارض، مثلا از دیوار، از شجر کشف بشه و پیدا بشه این کنز نیست و متعلق خمس نیست. این حکم لغته رو داره. ببینید این که میگن کنز نیست یعنی مثل مثلا عرض به حضور شما چیزی که انسان تو خیابون پیدا بکنه، مالی که گم شده به عنوان لغته و احکام لغته برش بار میشه. از اون طرف یه عده‌ای یه معنای وسیعی برای کنز قائلن، میگن کنز عبارت است از هر چیزی که در زمین یا دیوار یا سقف یا شجر یا جبل ذخیره شده باشه، اما از این که از جواهرات باشد یا غیر جواهرات. مثلا یه ظرف سفالی که این در زمان خودش قیمتی نداشته، 2000 سال پیش این ظرف گلی مثلا مورد استفاده بشر قیمتی نداشته، اما امروز ارزشش از جواهر هم، از طلا و نقره هم بیشتر شده به خاطر اینکه عتیقه است. میگن مطلق چیزی که انسان از زمین یا دیوار یا سقف یا از داخل درخت یا روی کوه از هر جا پیدا بکنه این میگن این کنز برش صادقه و مشمول حکم وجوب خمس هست. پس ببینید دامنه اختلاف بین قول به اختصاص وجوب خمس به کنز، اون هم با تفسیری که از کنز دارن که کنز را منحصر کردن به خصوص طلا و نقره مسکوک مذخور فی الارض، و از این طرف کسانی که توسعه دادن در معنای کنز و دامنه اون را هم از حیث جنس مخرج هم از حیث مکانی که این کنز یا این شی و این مال در اون کشف شده دامنش را وسیع کردن و شامل غیر جواهر غیر مذخور فی الارض دانستند و عرض به حضور شما حکم به وجوب خمس کردن. چیا؟
یعنی ما باید ثابت کنیم که این جزء مخفیات خود ما این رو کشف کردیم.
حالا ما این جهات رو بحث میکنیم. حالا من میخوام فقط اجمالا یک گزارشی به شما بدم از موضع فقها در رابطه با کنز که محصل اونچه که من تا به حال گفتم این شد که بعضی اساساً وارد بحث از تفسیر کنز نشدن به این توجیه و با این وجه که کنز موضوع وجوب خمس در روایات قرار گرفته و این یه معنای عرفی داره، مرجع صدق کنز هم عرف است، به هر چیزی که عرف عنوان کنز اطلاق بکنه این متعلق خمس دیگه، این بحث از اساس واردش نشدن. عنوان مذخور دارن، بله مستور میگن، مذخور میگن، حالا من اینو توضیح میدم انشاءالله. از اون طرف یه عده‌ای به تفسیر کنز پرداختن، خود اینهایی که تفسیر کردن کنز را عرض کردیم از دو زاویه درباره معنای کنز بحث کردن، یه عده‌ای صرفاً مبادرت به تبیین معنای لغوی و عرفی کردن و یه عده‌ای کأنه از این موضوع غافل شدن، یعنی کاری ندارن به این که در عرف و لغت برای کنز چه معنایی گفته شده، اونها صرفاً با ملاحظه ادله در صددن موضوع وجوب خمس در ادله را بیان کنن، میگن ما کار نداریم حالا عرف و لغت در مورد کنز چی گفتن، ما نگاه میکنیم ادله و روایات خمس را در این موارد ثابت کرده، در این موارد به عنوان کنز خمس ثابت شده، لذا نتایج این دیدگاه ها کاملا متفاوته. ملاحظه فرمودید این تفاوت ها وجود داره. علی ای حال به طور کلی اگر بخوایم عبارات فقها ها رو در این رابطه نگاه بکنیم، به نظر میرسه این موضوع به درستی منقح نشده که آیا اختلاف بین فقها ها در صدق عرفیه یا اختلاف در ثبوت خمسه. خوب دقت کنید، یه وقت اختلاف در این است که مثلا یکی ادعا میکند به چیزی که از دیوار کشف بشه عنوان کنز اطلاق نمیشه، چون عرف این را کنز نمیداند. در مقابل دیگری ادعا میکنه از نظر عرف مالی که از دیوار هم کشف بشه کنز محسوب میشه. پس یه وقت اختلاف در خود صدق عرفی است که عرفاً به چه چیزی کنز میگن، یه وقت اختلاف در صدق عرفی نیست، یعنی مثلا فقیهی قبول داره که کنز یه معنای عام میداره، از نظر عرفی او میپذیره، از نظر عرف آنچه که از دیوار کشف شود کنز محسوب میشه، ولی میگه این متعلق خمس نیست، اختلاف در ثبوت خمس است نسبت به بعضی از موارد و مصادیق. این دو جهت به درستی در کلمات فقها از هم تفکیک نشده و این با تتبع در عبارات و کلمات فقها کاملا مشهود و واضحه.
همه
حالا ما باید میخواییم یکی حال ما داریم فعلا باز عجله داری امروزا. ما حالا همه اینا رو بحث میکنیم، ما فعلا داریم یک گزارش میدیم از این که
بلاخره هر دو صورت
خب من میگم اختلافه، یه عده میگن کنز هست یه عده میگن نیست، من هنوز که نگفتم، من دارم گزارش میدم. حالا ما این قیود و خصوصیات یکی یکی بحث میکنیم. اجمالا فقط خواستم عرض کنم اختلاف بین فقها در باب کنز و این که خمس را در بعضی از موارد ثابت نمی دانند و در بعضی موارد ثابت می دانند، از اموالی که بالاخره از زمین یا درخت و جبل و جدار کشف می شود، این اختلاف در دو ناحیه وجود داره، از دو جهت میتونه ناشی بشه. تارتم اختلاف فقها در معنای عرفی و لغویه، عرض به حضور شما کنزه، یه وقت اختلاف در این نیست، اختلاف در این است که حکم کنز یعنی ثبوت خمس و وجوب خمس در کدام موارد ثابت میشه، ولو این که از نظر عرف یه معنای عامی هم داشته باشه. عنایت فرمودید. به هر حال بین این دو حیثیت، یعنی بین صدق عرفی کنز و بین ثبوت خمس در کنز، به نظر میرسه تفکیک نشده. علی ای حال ما با این جهت کار نداریم که حالا فقها عرض به حضور شما در چه جهتی با هم اختلاف دارند. بحث ما در مقام دوم پیرامون چند جهته که این جهات همه مرتبط با قیودی هستند که در صدق کنز مدخلیت دارند، حالا یا از نظر عرف و لغت یا از نظر شرع، چون اصل بحث ما اینجا درباره کنزی است که متعلق خمسه، اون رو ما باید بشناسیم. موضوع ادله ما کنزه. روایات و ملاحظه فرمودید، سأل تو مثلا تو روایت بود سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز ما فیها یا کم فیه، عن الکنز کم فیه، امام فرمود الخمس. خب این کنز چیه؟ اینه که این بحث از این جهت لازم. اما جهت اولا که در باب کنز باید بحث بکنیم این است که آیا در کنز مسئله مزخور بودن فی الارض یا مستور بودن فی الارض مدخلیت دارد یا ندارد؟ یه عده‌ای معتقدن از اهل لغت، عده‌ای از اهل لغت معتقدن که کنز به مالی گفته می شود که مزخور فی الارض باشه، مستتر در زمین باشه. اما اگر مثلا در زمین مستتر نباشد، داخل تنه درخت باشه یا داخل دیوار باشه یا روی کوه باشه، به این کنز گفته نمیشه. بعضی از فقها هم تبعیت کردن و گفتن این خصوصیت مستور بودن فی الارض و مزخور بودن فی الارض در کنز معتبره. اصلا کنز به چیزی میگن که مستور فی الارض باشه. بعضی در مقابل معتقدن نه، کنز عرفن عبارت است از چیزی که مستور باشد و اگر هم قید فلعرض ذکر شده این از باب مثاله یا از باب غلبه است. غالبا این اموال را در زمین دفن می کردن ولی گاهی داخل تنه درخت می ذاشتن، گاهی لای دیوار قرار می دادن. ذکر ارض فقط از باب مثال یا غلبه. خب این اختلاف بین فقها به تبع لغویین پیدا شده. خب حالا ما میخواییم ببینیم آیا این خصوصیت در صدق عنوان کنز مدخلیت داره یا نه. به نظر میرسد حق آن است که در صدق کنز فرقی بین این که مال مزخور و مستور فی الارض باشه یا مزخور و مستور در جدار و سقف و جبل و شجر باشه فرقی نیست و اصلا بعید نیست ادعا کنیم که کلمه ارض هم که در بعضی از کتب لغت ذکر شده یه معنای عام می داره. ارض خصوص زمین مصطلح نیست، ارض یه معنای عام می داره. دیوارم من الارض، جدار، جبل، سقف، اینا همه ارض محسوب میشه. شجر هم ارض به حضور شما ممکنه مثلا به عنوان اینکه من الارض صدق عنوان ارض برش بکنیم. علی حال به نظر میرسه حق آن است که این معنای عام میست، خصوصیتی نداره مستور فی الارض باشه. اگر مستور در درون یه غار باشه، اگر مستور درون دیوار باشه، این با مراجعه به عرف هم معلوم میشه. در اصطلاح فارسی کنز و همون گنجه، درسته؟ میگن طرف گنج پیدا کرده. حالا اگر اینو از لای دیوار پیدا کرده باشه نمیگن گنج، این حتما باید از مثلا توی زمین، از داخل زمین خارج شده باشه. نه، اگر کسی از سقف خانش تصادفاً چیزی پیدا کنه که مال مثلا 500 سال قبل بوده، مال 200 سال قبل بوده، در لای سقف مخصوصا تو بناهای قدیمی در مناطق به اصطلاح روستایی ممکنه خونه ای باشه بوده از قدیم، در سقفش فرض کن یه کوزه اشرفی مثلا قرار دادن. حالا اگر کسی این رو از سقف خونش استخراج کنه و خارج کنه، آیا عرف نمیگه این گنج پیدا کرد؟ چرا؟ عرف به هر مالی که در یک جایی پوشیده شده، مخفی شده عنوان گنج اطلاق میکنه. پس عرفاً خصوصیتی برای مستور بودن و مذخور بودن فی الارض نمیتونیم قائل بشیم، این یه معنای عام میده. هر چی بی ما فعلا کاری بینید با مالکیتش کار نده، بالاخره اصلا هر چی بوده این از لای این دیوار پیدا شد. نه حالا ببینید، ما فعلا ببینید این خصوصیت، حالا اونا دیگه، آیا اون کسی، اینو یه بحث دیگه است، آیا کسی که اینو میذاشته اینجا آیا قصدش مدخلیت داره یا نه، به چه قصدی میذاشته، این یک. آیا حالا اینو بحث میکنه، این یک. یه خصوصیت دیگه این که اون مال چه مثلا ویژگی باید داشته باشه، باید طلا باشه، نقره باشه، این چند تا خصوصیت در مورد کنزه که باید بحثش کنیم. احسن، این هم میشه مؤید، درسته، کاملا درسته، این آیه خودش مؤید خوبیه که اصلا نفس مخفی بودن تحت الجدار، این همین نفس مخفی بودن، حالا میخواد در جدار باشه یا آیه چنده گفتی؟ 82 سوره کهف، آیه خوبیه این، از حضور شما مؤید این معناست و ازش استفاده میشه که کنز معنای عام میداره از نظر عرف. خب عنایت بفرمایید، اگر ما قائل به تعمیم شدیم و گفتیم کنز به مطلق ماه و مذخور فی الارض اطلاق می شود، به مطلق ماه و مذخور، نه حالا خصوص فی الارض، به مطلق ماه و مذخوران، اما از این که در ارض باشد یا غیر ارض، به این کنز گفته میشه. خب دیگه بحثی نیست که حکم ثبوت خمس شامل هر چیزی میشود که این عنوان برش صدق بکنه، یعنی اگر از زیر زمین استخراج بشه، پیدا بشه، در دیوار کشف بشه، در سخت کشف بشه، در هر کدام از اینها باشد، عرض به حضور شما خمس برش، خمس در اون ثابت، برای این که ادله اطلاق داره، میگه کنز خمس درش واجبه، پس لفظ عامه، ادله مطلقه، قهرن جایی برای به اصطلاح عدم ثبوت خمس نیست. فقط کاشف القطاع تصریح کرده به این که حکم ثبوت خمس مختص به آن است که مال از زمین کشف بشه، یعنی اگر از دیوار یا سقف یا جدار یا جبل یافت شود، اون وقت خمس درش واجب نیست. خب این نظر و این قول به نظر میرسه بدون وجه، چون اگر ما کنز را از نظر عرف یه معنای عامی براش قائل بودیم، گفتیم عرفاً کنز یعنی چیزی که مذخوره، خب عدلم که خمس را در مطلق کنز ثابت کرده، دیگه دلیلی نداره بگیم ما هو مذخورون فل ارض، خمس درش واجبه. روشن شد؟ اگر ما قائل به تعمیم شدیم و گفتیم کنز یه معنای عامی دارد که شامل مطلق مذخور است، چه مذخور فل ارض و چه فی غیر الارض، پس هر چیزی که ما در این مواردی که گفتیم، هر چیزی که ما از زمین، دیوار، سقف، جبل، شجر پیدا کنیم، البته به شرط، به شرایطی که حالا خواهیم گفت، این متعلق چی آقا؟ ها؟ خمس. لذا وجهی برای اختصاص حکم به خصوص ماه و مذخورون فی الارض بله نیست. بعد از این که ما گفتیم از نظر لغوی عامه و مرجع در این مسئله عرفه و لغت، دیگه وجهی برای اختصاص حکم نیست. خب این روی این مبنا که ما معنای کنز را یک معنای عام می بدانیم، اما اگر کسی ادعا کند کنز به خصوص مال مذخور فی الارض میگن، کما اینکه عده‌ای این رو قائل شدن، یعنی اگر مالی مذخور فی الجدار و شجر و الجبل باشد، این کنز نیست. در این صورت هم ممکنه به نوعی بگیم خب حکم یعنی وجوب خمس مختص به خصوص این ماله، یعنی لحاظ الاحتمال وجهون، چون از نظر چنین شخصی کنز عبارت است از مالی که از زمین به دست بیاد. خب در روایات هم خمس را در کنز ثابت کرده، کنز هم که عبارت است از خصوص مذخور فی الارض، پس حکم اختصاص پیدا میکنه به این. لحاظ الاحتمال وجهون میشه این رو گفت، ولی باز ادعا اینه، حتی این قسمت خوب دقت کنید، حتی اگر کسی لغتن و عرفن هم کنز را فقط به معنای مال مذخور فی الارض بداند، بگه به مالی که در دیوار و شجر پنهان شده عنوان کنز اطلاق نمیشه، اما ما از آلک بازم اثبات عمومیت حکم ممکنه، یعنی بگیم حتی در مالی که از دیوار کشف میشه خمس واجبه، ولو عنوان کنز برش به خصوصه صدق نکنه. چطور؟ برای اینکه حداقل این است، مالی که از دیوار و شجر و جبل و امثال اینها کشف می شود عنوان رکاز برای صدق میکنه، و در بعضی روایات خمس در مطلق رکاز ثابت شد. نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد علا ای حالن ما چه کنز را به معنای عام بدانیم و بگیم شامل هر مال ذخیره شده در زمین و غیر زمین می شود، اینجا مشکلی در ثبوت خمس نداریم، چون عنوان کنز برش صدق میکنه علل قول به تعمیم و ادلم خمس را در کنز ثابت کردم. اگر هم بگیم نه کنز از نظر لغت و عرف معنای عامی نداره، کنز یعنی خصوص ماه و مالک، مالی که مزخور فی الارضه، اینجا باز هم امکان اثبات خمس هست. بگیم خمس باز هم بر این مال مزخور فی الجدار و الجبل و الشجر ثابته، منتها نه از باب صدق عنوان کنز، چون فرض اینه که معنای لغوی و عرفی کنز عام نیست، شامل این نمیشه، ولی از باب صدق عنوان رکاز میتوانیم خمس را در این مال ثابت بدانیم. نتیجه این است که عرض به حضور شما، یعنی نظر ما البته این شد، نظر ما این شد که لغتن و عرفن کنز معنای عام میداره و لذا به مقتضای ادله‌ای که گفتیم خمس در همه اینها ثابته. پس خصوصیت و جهت اول اینجا منفیه که این باید مذخور فی الارض باشه، نه، اگر این در غیر ارض هم مذخور باشه عنوان کنز برش صدق میکنه و خمس درش واجبه. الحمدلله رب العالمین. نه دیگه، عنوان کنز طبق مبنای دوم، نه دیگه طبق مبنای